متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. من حسین بهزادی فر هستم، امروز توفیق دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که مجموعه گفتگوهای امشب ما مورد رضایت شما قرار بگیره. قرار هست که با موضوع نقش مطبوعات و رسانه‌ها در بسترسازی کودتای 28 مرداد با حضور کارشناسان و صاحب نظران برنامه امشب رو داشته باشیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و همینطور کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو هم در اختیارتون هست. عضو این کانال بشید و به پشت صحنه و موضوعات مختلف برنامه‌های رادیو گفتگو اشراف داشته باشید و از این طریق میتونید در برنامه هم مشارکت کنید. خب امشب در خدمت دو مهمان عالی قدر هستم در استودیوی برنامه و قرار هست که با موضوع نقش مطبوعات و رسانه‌ها در بسترسازی کودتای 28 مرداد با این دو بزرگوار گفتگو بکنم. سرکار خانم مریم صادقی پری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که محبت کردن در استودیو برنامه حاضر هستن، با ما همراه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم، خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما. و در سوی دیگر استودیو جناب آقای سید امیر مکی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، هم با ما همراه هستند. جناب آقای مکی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار و تمامی شنونده ها، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردید و در برنامه حاضر شدید و قرار هست که انشالله گفتگوی خوبی داشته باشیم. امیدوارم که رضایت خاطر مخاطبین هم همراه ما باشه. 301035 هم عزیزان شنونده در اختیارتون هست، در خلال برنامه اگر موضوعی به ذهنتون میرسه برای ما پیامک بفرمایید. اما اگر موافق باشید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. از هر دو بزرگوار پرسش ابتدایی من این باشد که وضعیت مطبوعات و رسانه‌های آن زمان، یعنی سال 1332، چه شکلی بوده و تمنا می‌کنم خانم از شما، خانم دکتر محبت بفرمایید بحث رو آغاز بفرمایید تا بعد وارد پرسش‌های بعدی بشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شهریور 1320 تا 1332، تا زمانی که کودتا شکل بگیره، به دلیل فضای بازی که حالا ایجاد شده بود به یک نوعی و بعضی از مطبوعات تونسته بودن تو این فضا ورود پیدا کنن، چون دیگه دوران خفقان 16 ساله زمان سلطنت رضاشاه به پایان رسیده بود، هنوز لایه‌های قدرت یابی دوران حکومت محمد رضا تصویب نشده بود. تو این جریان بعضی از نشریات و فعالیت‌ها، حتی مطبوعاتی که اسلامی بودن و جنبه‌های دیگه داشتن، یا مطبوعاتی که وارد احزاب‌ها و گروه‌های سیاسی مثل حزب توده، جبهه ملی و سایر احزاب بودن، هم حضور پیدا کردن و تونستن تو فضای سیاسی و اجتماعی کشورمون نقش داشته باشن.
آقای دکتر مکی، خدمت شما هستیم، از فضای آن روزگار برای ما بگید که وضعیت چگونه بود. به هر حال عمده رسانه‌های آن روز مجلات و نشریاتی بودند که در دست مردم دیده می‌شدن. غالب مردم هم خیلی حالا سواد آنچنانی نداشتن، بیشتر طبقه فرهیخته با سواد ما بودند که به هر حال تأثیر خودش رو هم روی قشر خاکستری و عام جامعه هم می‌گذاشت. به هر حال این اتفاق،
بله، به همین صورته. ما اگر یک برگشتی به تاریخ معاصرمون بزنیم و به خصوص شهریور 20 ما یکی از نکات بسیار مهممون در بحث اشغال ایران بود. اشغال ایران در شهریور 20 اتفاق افتاد. این اولین پایه‌گذاری ریزش دیوارهای استبدادی از یک طرف، استبدادی رضاخانی و رضاشاهی از یک طرف و استعمار امپریالیست آن روزگار از طرف دیگه. این خیلی مهمه. خب مسلماً یکی از نکاتی که عموماً بنابرای تأیید صحبتهای سرکار خانوم عنوان کردند که فضای باز سیاسی اتفاق افتاد، این فضای باز سیاسی به دلیل ریزش دیوار استبداد رضاخانی و یک قسمتش هم بنابرای خواسته اشغالگران بود. توجیه اشغالگری اون نماد آزادسازی سیاسی و فرهنگی در جامعه، اونم به دوره بسیار کوتاه. این رو ما دیدیم، خواندیم و امروز میخواییم واکاوی کنیم. این واکاوی کردن این قضیه برامون بسیار حائز اهمیته، جایی که همون جوری که شما میفرمایید سواد جامعه ما، سواد عمومی ما در سطح بسیار پایین بود و تنها نخبگان و خواص آن روزگار اثرگذار بودند، به یک باره تعداد جراید ما عیناً در کسری از ثانیه به بالاترین نقطه خودش یا نقطه عطف رسید. بله. این از یک جهت خوبه، از یک جهت بده. یعنی ما میگیم اگر اطلاعات به یک بار زیاد باشه، اصطلاحاً میگیم طرف کانفیوز میکنه، یعنی میمونه ذهنش، اصطلاحاً استاپ میکنه
که ببینه.
دقیقاً به همین صورته و قدرت هضم نداره. این به نظر من یک قسمت اعظمش دست احزاب و رسانه ها بود و یک قسمتیش برنامه ریزی شبکه اشغالگران ایران بود که حالا بعد بقیهش رو حالا در داخل بحث.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی هر دو بزرگوار. خانم دکتر، یه اتفاقی رو ما شاهد هستیم. شما از تابستان 1320 نقطه شروع فرمایشاتتون بود و به درستی باید این دو تاریخ رو با هم بررسی بکنیم. ما شاهد رشد دو اتفاق بودیم در این حد فاصل شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332. اونم رشد همزمان احزاب و گروه ها به شکل بسیار بسیار فزاینده و همینطور رسانه ها، مطبوعات و مجلات اون روزگار. این دو اتفاق رو شما چقدر روی همدیگه مؤثر میدانید و اگر تأثیر معناداری داره شما از کدام منظر بهش نگاه میکنید؟
پاسخ این سوال خیلی روشنه. وقتی که احزاب شکل میگیرن، احزاب صدایشون و اینکه بخوان خودشونو در جامعه نمایش بدن و نشون بدن که وجود دارن، بازخوردش حتما باید با یک ارگان رسمی باشه که این ارگان رسمی قالب آن روزگار مجلات و روزنامه ها بوده که بیشتر احزاب داره اون ارگان رسمی خودشون، یعنی اون روزنامه و اون که هستن که صدای خودشونو بخوان و اون افکار و تفکر خودشون تو جامعه انعکاس بدن. این یه مسئله بود که تو اون زمان نمود پیدا کرد. اتفاقا ما شاهد مجلات زرد هم هستیم، یعنی دامنه مجلات زرد که نشون دهنده اون تلاش استعمار برای سوق دادن افکار جامعه و بحث فرهنگی هم هست، تو این دوران مثل مجله سفید و سیاه و غیره میبینیم، یعنی خارج از این نیست. ولی وجود احزاب و ایجاد این بحث باعث شد که ما ببینیم که روزنامه هاشون هم شکل بگیره.
بسیار عالی. آقای مکی، ما در طول تاریخ به ویژه حالا در این مقطعی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، به هر حال نقش استعمار انگلستان و امریکا رو کاملا باید ببینیم اینجا و یکی از ماجراهایی که شاید خیلی حائز اهمیت باشه بحث نفوذ هست که از زوایای مختلف اتفاق میفته. یکی از این جنبه ها به هر حال تزریق مالی است که به هر حال سرویس جاسوسی انگلستان و آمریکا به برخی از این رسانه هایی که قارچگونه هم رشد کرده بودن و حالا سرکار خانم صادقی هم بهش اشاره فرمودن که برخیشون مجلات زرد بودن اصلا و اساسا به اختیار گرفتن انان این رسانه‌ها برای اهداف استکباری خودشون اتفاق افتاده. از این منظر اگر بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، کدام مؤلفه‌ها رو شما از اهمیت می‌دونید؟
بسیار عالی، این خیلی مهمه. من اینجا یه ذکر نکته‌ای رو از مرحوم حسین مکی یاد بکنیم بد نیست. حسین مکی در شهریور 20 مرحوم عموی پدر من هستن.
بله.
ایشون نکاتی رو میگه که به این عنوان میشه بحث مربوط به زیرسازی، بسترسازی و جریانسازی مالی بخش مطبوعات و رسانه‌ایه که این رو در اون مقطع دیدند، ولی ما میخواییم این رو تعمیم بدیم به اتفاقاتی که افتاد بعد از جنگ جهانی دوم و در خلال اون و به هنگام اشغال ایران. ما دقیقا شروع جنگ سرد رو دیدیم. این جنگ سرد اولین اقدامی که براش پیش اومد حضور یک رنگ امریکا و انگلیس در کنار هم، در ظاهر شوروی آن زمان هم کنار آنها بود، ولی خود آقایون، خود چرچیل در مکاتبات محرمانش با روزولت عنوان میکنه، میگه چاره ای نداریم ما که با استالین بسازیم، چون اگر او را رها کنیم ترسمان از آن است که به آبهای آزاد خلیج فارس دست پیدا کنه. خیلی مهمه. پس با برنامه ریزی دوگانه امریکا و انگلیس روسیه رو هم به نوعی مهار کردند و آمدند اینجا تا بتوانند بحث رسانه و نفوذ رسانه‌ای، اونچه که ما به شدت روش تاکید میکنیم رو لحاظ کنند. در سال 1325 دقیقاً 5 سال بعد از شهریور 20 و 7 سال قبل از کودتا، بسیار بسیار مهمه، در اتاقهای فکرشون امریکایی ها، اینجا امریکایی ها نقطه نظر اصلی داشتن، شبکه بدامن رو مؤسس شدن، تأسیس کردن. و جالب این که حالا با توجه به این که ما شنونده های محترم رو هم داریم، من خودم جزو اشخاصی هستم که واژه ها رو میایم کنکاش میکنیم، واکاوی میکنیم. چرا بدامن گذاشته شد اسمش؟ تی پی بدامن، توده پارتی بی دمن، یعنی میگه عملا حزب توده لعنتی یا مهار کردن حزب توده به نام شبکه بدامن رو تأسیس کردن. و این شبکه بدامن 4 مأموریت کلی داشت: 1. نفوذ در ساختار سیاسی، نفوذ در ساختار اجتماعی، نفوذ در ساختار حکومتی و نفوذ در ساختار فرهنگی و رسانه‌ای. اون چه که مسلمه و با توجه به اسنادی که بعد از امروز، خیلی ما این رو به یمن و مبارکی میگیریم که امروز این تحلیل رو انجام میدیم، 70 سالگرد کودتای 32، این بسیار بسیار مهمه، باید کنکاش کرد، باید واکاوی کرد. اسنادی که خود آقایون امریکایی را دادند، انگلیسی ها هنوز ما رو به 2053 شیفت دادن، میگن 2053 ما یه سری اسناد رو میدیم، یعنی 100 سال پس از کودتا هنوز آنچنان اطلاعاتی از انگلستان بیرون نیامده. ما در خصوص امریکایی ها این رو میبینیم، شبکه بدامن که تأسیس شد طبق اسناد خودشون سالیانه 1,000,000 دلار بودجه فعالیت شبکه بدامن در حوزه سیاسی ایران براش تعریف شد که یکی از مباحث اصلیش نفوذ در رسانه ها بوده، که این مطلب بسیار مهمه تا انشالله وارد فاز بعد بشیم.
بسیار این پروژه نفوذ واقعا پروژه جدی است، از این باب اهمیت داره که ما باید سعی بکنیم که به هر حال نگاهی به تاریخ داشته باشیم و بتونیم کاربردی تر برای امروز بتونیم تصمیمات درست بگیریم. خانم صادقی، از حضرت عالی میخوام اگر در تکمیل بحث نفوذ آقای مکی نکته‌ای هست بفرمایید که بعد بریم سراغ خود شما.
بحث منم چون یکی از شبکه‌های خیلی مهم در دوران کودتا همین شبکه بدامنه، ترجیح میدم که تکمیل کننده صحبت‌های آقای دکتر یه چند نکته رو بهش اشاره بکنم. تمنام
کنم بفهم.
این شبکه در سال 1328 توسط تیکایلر یانگ رئیس استاد شرق‌شناسی دانشگاه پرینستون تو در سفارت امریکا در ایران تأسیس شد و بعد از اون اقدامات اولیه‌شون در خصوص مواجهه و عملیات علیه حزب توده بود، اما از سال 1330 به بعد با روی کار اومدن دولت مصدق و جریانی که در زمینه نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران به وقوع پیوست، اینا رفتن بحث عملیات روانی رو در حوزه مطبوعات و اون بیشتر تو زمینه تبلیغاتی و بحث عملیاتی دنبال کردن. یک نمونهش جریانیه که مصطفی علموتی هم تو خاطراتش اشاره میکنه بهش، میگه تو زمانی که در آذر ماه 1330 ما یه سری از رسانه ها، مطبوعات و خبرنگارها در مجلس سنا و مجلس شورای ملی تحسن کرده بودن علیه دولت مصدق، دولت آمریکا یک سری از تعدادی از افرادی که رجال سیاسی بودن و روزنامه نگار بودن رو دعوت کردن به کشور آمریکا، اونجا یک جلسه ای رو باهاشون داشتن. بعد از برگشت خیلی از این مطبوعات شروع کردن روزنامه نگارا علیه دولت مصدق فعالیت کردن، که روزنامه داد که آقای علموتی در اون روزنامه فعالیت میکرد دست رو توقیف گرفت، انقدر که مطبوعات علیه مصدق کار میکردن و فعالیتشون بارز بود. همین مطبوعات و همین جریان، خب شبکه بدامن یه سری از اقدامات رو انجام میداد. عمده اقداماتش این بود که مردم رو تهیج کنه، این مردم بریزن توی خیابون‌ها یا یک سری اراذل و اوباش رو بتونه دسته‌بندی کنه و قرار بده. اتفاقا این اراذل و اوباش حضورشون توی بین مردم این شکلی بود که اینها افرادی هستن که عضو حزب توده هستن، اگه می‌رفتن مسجد آتیش می‌زدن، اگه هر اقدامی رو علیه امنیت انجام می‌دادن و می‌خواستن که هم اذهان عمومی رو جریحه دار کنن، هم روحانیت رو مقابل حزب توده قرار بدن، هم تبلیغات اصلیشون به این شکل بود که دکتر مصدق طرفدار شوروی، طرفدار حزب توده است، با اونها بسته و اونها اومدن با هم تعامل برقرار کردن. فعالیت‌های خیلی بارزی بود. بعد این جریان، خود افرادی که داخل این جریان بودن که مدیریت این جریان بود، اومدن با دو نفر به نام نرن و سیلی که توی اسناد با این نام ها مشخص شدن، به نام علی جلالی و فرخ کیوان، اینا از این تیکایلر یانگ از طریق کرنبی دوزفه با این افراد آشنا شد و اینا تو حوزه مطبوعات اومدن اون دستبندی ها و فعالیت ها رو به شکل بارز انجام دادن. شاید خیلی از کاریکاتوریستایی که تو این زمان اومدن نقش پررنگی داشتن، ورود کردن، کاریکاتورایی که علیه جبهه ملی، علیه مصدق منتشر میکنن، حتی علیه آیت الله کاشانی، یک کاریکاتوری که خیلی معروفه که نقشه انگلستان رو تو آستین عبای آیت الله کاشانی این نقشه رو میکشن میندازن و این عکس رو به صورت خیلی زیادی منتشر میکنن. تو این دوره خیلی از این اقدامات رو انجام دادن و خصوصا زمانی که دیدن که مثلا اون شکاف بین بدنه مذهبی ایجاد شده، که نقش خیلی مهمی رو تو ایجاد این شکاف داشتن.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگ بابت توضیحاتتون. اگه موافق باشید یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده با گفتگوی فرهنگی.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات می‌دهد، یک حرکت نابجا گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلطاند. غفلت نبایستی به خرج داد. اگر اون روزی که آمریکایی ها آمدن در این کشور کودتا راه انداختن، آمریکا و انگلیس توامن در سال 32، حساسیت موقع درک می شد، اقدام مناسب انجام می گرفت، یقینا سالها خسارت هایی که عاید شد برای کشور پیش نمی آمد. اگر اون روزی که علما در مقابل خودکامگی های رضاخان ایستادند. بعضی از علما اگر همه با اونها همراهی می کردن، اگر آحاد ملت آگاهانه می فهمیدن که چه اتفاقی دارد در این کشور می افتد و می ایستادن، شاید ملت ما 50 سال جلوتر بود. خسارت های 50 سال دوران انحطاط رژیم طاغوتی و وابسته پهلوی رو شاید تحمل نمی کرد. غفلت موجب می شود که انسان این خسارت ها را تحمل کند. خیلی از ملت ها در مواقع حساس حساسیت موقع را نفهمیدند. چون نفهمیدند حوادث بر سر اونها بار شد، از روی اونها عبور کرد و غافل موندند و لگد مال حوادث شدند.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید در 28 مرداد ماه به مناسبت کودتای 28 مرداد در گفتگوی فرهنگی با حضور کارشناسان و صاحب نظران می‌پردازیم به موضوع مهم و درس آموز نقش مطبوعات و رسانه‌ها در بسترسازی کودتای 28 مرداد. سرکار خانم مریم صادقی پری و جناب آقای سید امیر مکی از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ معاصر من رو در این برنامه همراهی میکنن و مهمان ما هستن در برنامه امشب. آقای مکی، نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در سپهر روزنامه نگاری و دنیای رسانه ما این که رخداد کودتای 28 مرداد زمینه‌های رشد مطلوب روزنامه نگاری رو در کشور ما که نهو از بین برد. از این منظر نگاه بکنیم که در این فرایند چه اتفاقاتی برای دنیای روزنامه‌نگاری و رسانه ما اتفاق افتاد و چه تأثیری این فضا از کودتای 28 مرداد گرفت.
بسیار عالی. این نکته مهمی که می‌فرمایید، ما تقریبا از شروع دولت دکتر محمد مصدق فشار رسانه‌ای داشتیم، اما فشار رسانه‌ای سیستم ساختار استعماری و نفوذ به این صورت بود که ابتدا وارد مکانیزم ماشه‌ای که امروز هم صحبت میشه ازش.
بله.
خیلی نکته جالبه، من خدمتتون عرض کنم، یه فلشبک بزنم. خیلی از مواقع صحبت بر اینه که ما تحریم شدیم. من خدمتتون عرض کنم ما تحریم رو سال 32، 31 و 30 هم که داشتیم، یعنی تحریم ما از سال 30. واژه ها مشابهه. میخوام چون امروز و دیروز و پریروز و اینها رو با هم چک کنیم با هم یکیه.
خیلی از کارشناسان آقای مکین قائل بر این هستن که این دامنه تحریم ها و این مدل واژه هایی که به تعبیر شما خیلی هم آشنا هستن، مبارزه با مردم ایران و ماهیت ملت ایران است، نه با جمهوری اسلامی یا هر حکومت
دقیقاً دیگر. به همین صورته. همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ما زمانی که شکلگیری نفوذ رسانه‌ای که در اون زمان رسانه کاغذی و صدایی بود با رادیو بی بی سی آن زمان، امروز که رسانه‌ای به صورت مجازی به وسعت. نکته بسیار مهم، ما تقریبا از سال 29 و 30 فرایند واژه زدن مصدق، زدن دولت ملی شروع شد. ما در اون زمان روزنامه‌های حامی دولت و مجلات حامی دولت رو بسیار زیاد که داشتیم. برنامه شبکه اینتلیجنس سرویس MI6 و سازمان سیای تازه تأسیس شده، این نکته خیلی مهمه، تازه تأسیس شده که جزو اولین اقداماتش برای کودتای خارج از مرز و بیرون از امریکا که در ایران اتفاق افتاده، بحث اول دو قطبی سازی رسانه‌ای بود و بعد از 32 تک قطبی شد. این نکته بسیار حائز اهمیته. ما تا قبل از کودتا حامی و ضدیت داشتیم.
بله.
به محض اینکه ما 25 مرداد کودتای اول انجام شد و به قول کرمیت روزولت تقریبا نماینده تامل اختیار حکومت امریکا در اجرای عملیاتی کودتا که به عین در خاطرات خودش عنوان میکنه خواب خرگوشی نجات یافتگان، ما در 25 مرداد کودتای اول به ظاهر شکست خورد و خواب خرگوشی نجات یافتگان رو کرمیت روزولت اعلام کرد و در 28 مرداد که کودتای ثانویه یا کودتای اصلی انجام شد و دولت ملی رو به صورت کامل زدن و از بین که بردن، ما از فردای 28 مرداد مطلقاً روزنامه حامی دولت نداشتیم و جامعه رسانه‌ای ما به صورت جامعه تک قطبی
و
تنها ستایش کننده سلطنت پهلوی رو داشتیم. این نکته بسیار مهمه. یعنی ما در روز 28 مرداد سوزاندن دفاتر روزنامه ها، مجلات و جراید حامی دولت رو که داشتیم. این نکته. ما از بعد از 28 مرداد جامعه رسانه‌ایمون به صورت کاملا تک قطبی و ستایشگر تا اینکه روز 31 مرداد محمد رضا پهلوی به وطن بازگشت. اما بازگشت با چه حال، با چه نام، این دیگه موضوع دیگری در بحثه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان عالی قدر برنامه. 301035 عزیزان شنونده در اختیارتون هست، حتما نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید. خانم صادقی عزیز، اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به دلایل کودتای 28 مرداد، برخی ناامید شدن مردم رو در واقع تو اقداماتی که به هر حال اتفاق افتاده و عمل کرده نشریات و مطبوعات اون دوره نگاهی بهش دارن، برخی دلایل دیگر فرهنگی رو برمی‌شمارن، شما از کدام زاویه نگاه میکنید به این ماجرا؟
این مسئله یک مسئله خیلی مبهم و یعنی به یک نوعی خیلی پیچیده است، چون انقدر دامنه تبلیغات وسیع بود و هم فضایی که بین مردم بود و اذهان مردم رو این دوچار شایبه کردن، هم اختلافی که بین احزاب ایجاد شد. ببینید تو خود جبهه ملی طرفداران آقای دکتر مصدق خیلی کم شدن، فقط آقای ملکی بود که مون و گفت تا جهنم هم همراه مصدق میمونم و از ایشون جدا نشد. بقیه احزاب جدا شدن و ایشون بود که فقط اومد و اون حزب رو جدا کرد. بعد در دسته روحانیت اختلافی که بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق ایجاد شد خودش خیلی مهم بود. وقتی که دکتر مصدق قدرت گرفت، نیروهایی که طرفدارش بودن مثل فدایان اسلام، اینا دیگه در زندان بودن. اون جریانی که برای انحلال مجلس اتفاق افتاد، خیلی از افرادی که جزء جبهه ملی بودن مثل دکتر صدیقی، آقای مکی و دیگران خیلی تلاش کردن که دکتر مصدق رو از این کار باز دارن، اما ایشون قبول نکردن. حتی دکتر صدیقی بهشون میگه که اگه شما مجلس رو منحل بکنی، شاهر آن احتمال این داره که علیه شما کار بکنه و شما رو دولتتون رو استیزال بکنه، اما قبول نکردن. دلیل این اختلافا بازم به مطبوعات برمیگرده و خود این شبکه‌هایی که ایجاد شده بودن مثل شبکه بدامن و دیگر شبکه‌ها، مثل شبکه رشیدی‌ها، شبکه علم، غیره، خیلی از نماینده‌های مجلس رو خریداری کردن، تطمیع کردن و اینها اومدن شروع کردن مخالفت های عدیده‌ای که با دکتر مصدق داشتن. همه این مسائل مباحث باعث شد که دکتر مصدق فکر بکنه که اگه مجلس رو منحل بکنه و دوباره یک مجلس جدیدی ایجاد بشه، این احتمالی که وجود داره مجلس ایشون رو استیزا کنه از بین میره. همه عوامل کنار هم قرار گرفت و پازل ایجاد کودتا رو شکل گرفت و ما بعد هر کدوم از اینا رو تو جایگاه خودش به طور خاص بررسی کنیم.
خیلی سپاسگزارم. آقای مکی، اشاره فرمودی به بازگشت محمد رضا پهلوی و نه. از سوی دیگر به تعبیر حضرت عالی بعد از یعنی فردای 28 مرداد ما دیگه یک صدا از مطبوعات میشنیم. این دوتا ماجرا رو کنار همگی اگر قرار بدیم شما چگونه تحلیل میکنید فضای بعد از کودتای 28 مرداد؟
بسیار عالی. بله، بعد از 28 مرداد ما فضای تک قطبی رسانه‌ای